تا تونستیم از چنگال دولت ها اینو در بیاریم و مال ملت رو، قسمتی رو، اپسیلونی رو، تک پازلی رو به ملت برگردونیم، حالا به این سادگی شما میرید به بانک یا به عنوان واسطه میفروشید یا مستقیما در خودتون عرضه میکنید سهامتون رو در بورس و میفروشیدش. تا کی میخواید بفروشید و زندگی کنید؟ تا یک امکانی بهتون میدن سریع به فروش فکر میکنید، فکر نمیکنید بس، فکر نمیکنید یه خورده زندگیتون رو سخت بگیرید، سختتر از سختی که الان دارید میگذرونید، ولی نفروشید، بذارید سودش بیاد، شیرینی سودش بالاتر، هم ارزش افزوده از این براتون کسب میکنه، قیمتش میره بالا، هم از این طرف سودش میاد توی سفره و زندگیتون. از من معلم خادمتون قبول کنید، یک سال دندون به جگر بذارید و سهام عدالتتون رو نفروشید. حیفه، حیفه، حیفه.
خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم. آقای دکتر یه سوالی رو هم پرسیدن، در برنامه قبلی هم فرمودین، باز هم سوال پرسیدن، اگر بخوایم بورس رو فرا بگیریم باید کجا علمش رو کسب کنیم؟
بله، کارگزاری ها یه زمانی خب هر کسی می‌خواست بره توی بورس کلاسی می‌ذاشتن و خب می‌رفتن اونجا یه کلاس می‌گزندن. بعد که خب حالا هجوم به سمت بورس زیاد شد دیگه امکان این برگزاری کلاس‌ها نبود. الان کارگزاری ها این کار رو بعضن انجام میدن، ولی خانم اکبری اجازه بدین بگم انقدر این فضا قومی و قبیله‌ای هست
بله.
که برادرم خواهرم برای 5 تومن تو کسی اونجا به تو آموزش نمیده. از خدا میخوام رسانه به داد مردم برسه، رادیو محترم اقتصاد برنامه هایی رو حتما پایه‌گذاری بکنه که اصلا بورس رو درس بدن، بگن آقا ما بورس رو میخوایم اصلا درس بدیم، خود همین یک جلسه 5 جلسه ای باشه راجع به بورس. دوستانی که در حوزه فضای مجازی درد مردم رو دارن بیان جلساتی بذارن، 4 جلسه 5 جلسه راجع به بورس با زبان ساده برای مردم صحبت کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، تو خود حدیث مفصل بخوان دیگه، آنچه که باید بود رو ما به حق اینکه این برنامه برنامه ویژه از آنگاهی ظهر رادیو استاد هست صادقانه تقدیم دوستان عزیزمون کردیم، امیدواریم که گرفته باشن حق مطلب رو. ممنونم آقای دکتر نبی و سپاس از صداقت کلامتون.
زنده باشید. ممنونم از شما. منم از شما ممنونم. روز بخیر.
متشکرم. الله یا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله، الله 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 يا الله. يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا رافع درجات، يا ولي الحسنات، الله 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 يا الله. دوستان عزیز، همراهان صمیمی، هر سؤال کسب و کاری که دارید لطفاً در زمان پخش برنامه پله پله تا ملکوت سوالات خودتون رو به سامانه پیامک 30,000-3637 برای ما ارسال بفرمایید تا انشالله کارشناسان کسب و کار این برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ بدن. سبحان الله، سبحان الله،
الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله
از کاسبی پرسیدن چگونه در این کوچه پرتوبی آبر کسب روزی می کنی؟ گفت آن خدایی که فرشته مرگش را در هر کنج پنهانی که باشم پیدا می کند چطور فرشته روزیش را گم می کند؟ باور کنیم که روزی همه ما دست خداست. تا فردا خدا حافظ.
الله
يا عبادي الذين أسروا
مفهوم كلام توست، ربنا اغفر لنا ندای من خدای من. جز تو کس ندارد ای با خبر از راز همه، خبر از گریه بی صدای من خدای من. جز تو کس ندارد ای با خبر از راز همه، خبر از گریه بی صدای من خدای من. به علی قسم مرا به صاحب زمان ببر، که بود امام و مقتدای من خدای من. چه غم از خانه قبر و غربت و بی کسی هم، که تویی مونس و آشنای من خدای من.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
نیمروز بسیار خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. با اعلام ساعت 12:12 ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه رویش باشید.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، شما شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد. خیلی خیلی خوش اومدید. خدمت شما عرض بکنم که موضوع برنامه امروز روی شراجه به قوانین صادرات به بازارهای مختلف، قوانین و مقررات موجود صادرات محصولات، شناسایی ارزش صادراتی محصولات و همینطور بازاریابی صادراتی و روشهای اون هست. امید این که امروز هم همراه ما باشید. از کنم صادرات نیازمند آینده نگری، برنامه ریزی، آشنایی با روش های علمی، تحرک لازم و جلب اعتماد طرف مقابل. انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرایف و حساسیت های خاصی برخورداره که عدم توجه به اونها سرمایه گذاری های انسانی و مالی رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. ما هم در رویش امروز برای حرکت هدفمند در راستای صادرات کالاها به قوانین صادراتی و شناسایی بازارهای صادراتی میپردازیم. با رویش همراه باشید. مهمان مهمان برنامه امروزمون جناب آقای حمید زادبوم، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران هستند. در خدمتشون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین ملت عزیز ایران، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و همچنین بالاخص فعالان اقتصادی و صادرکنندگان سلام عرض می‌کنم. انشالله روز خوبی در پیش داشته باشید.
زنده باشید. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم.
منم خوشحال هستم در خدمت شما هستم. فکر می‌کنم که موضوعی که انتخاب کردید موضوع بسیار خوب و به روز و مورد توجه فعالان اقتصادی است. منم در خلال برنامه در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خواهش می‌کنم. خب با قوانین شروع بکنیم آقای زادبوم. این که برای صادرات محصولات به بازارهای مختلف کلن چه قوانینی وجود دارد؟
ببینید، در هر صورت قانونگذار مطابق قانون تجارت چه برای صادرات چه برای واردات بایستی فکری اندیشیده باشه. طبیعتاً قانون تجارت در هر کشور مسیر رو مشخص میکنه برای اینکه تجارت سهل و آسان چه در داخل کشور چه در بین داخل و خارج از کشور، یعنی تجارت خارجی، رو بایستی مسیرش رو مشخص بکنه. در جمهوری اسلامی ایران هم همینطور که مستحضرید ما قانون تجارت داریم و به طور خاص در مورد قواعد و مقررات صادرات و واردات در وزارت بازرگانی سابق یا وزارت صنعت معدن تجارت جمهوری اسلامی ایران بخش خاصی رو داریم که مقررات مربوط به صادرات و واردات رو هم رصد میکنه، هم در بروز رسانی اون مطابق با نیازهای در واقع جدید تصمیم گیری میکنه. چون مطمئنن قوانین و مقررات برای این است که کار تجارت رو کمک بکنه. پس اگه میخواد کمک بکنه نمیتونه استاتیک و اینکه یک جای بیسته، بلکه بایستی حرکت داشته باشه و دینامیک باشه. به همین جهت ما در این خصوص بخش‌های در واقع در نظر گرفته شده در وزارتخونه که متناسب با شرایط روز، متناسب با مشکلاتی که به وجود میاد، باید بتونه به صورت سیال تصمیمات جدید رو بسازه. به همین جهت قواعد و مقررات ما چه در مورد واردات چه در مورد صادرات در طی زمان متناسب با مشکلاتی که هست ممکنه راجبش تصمیم سازی بشه. هرچند صحبت از قوانین و مقررات راجب تجارت خب امر پیچیده است، شاید خیلی در حوصله به طور خاص از نظر حقوقی بهش بپردازیم نباشه، اما از این حیث که بتونیم کمک بکنیم به تجارمون که اطلاع داشته باشن در صورت وجود مشکلات به کجاها باید مراجعه کنن، چجوری کارشون رو پیگیری بکنن، چه کارهایی رو باید انجام بدن، از این حیث فکر میکنم خیلی خوبه که در اینجا مطرح بشه موضوع. مثلا اگر قواعد و مقررات خاصی راجع به صادرات به طور منطقی دست و پاگیر برای صادر کننده هست، طبیعتاً سازمان توسعه تجارت ایران یک مسیر هست، مسیر دوم اتاق بازرگانی ایران هست، همطور که مستحضرید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران تشکیل میشه تقریبا شاید هر دو ماه یک بار و شاید هم ماهانه بزن، اونجا مرجع خوبیه که صادر کننده ها مسائلشون رو مطرح بکنن از طریق اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا اتاق اصناف و با حضور تعدادی از وزرای محترم و نمایندگان محترم مجلس و رؤسای کمیسیون های مجلس که شاید حدود 4 تا از کمیسیون ها باشن در اونجا مطرح میشه. هر تصمیم سازی اونجا بشه ظرف یک ماه هیئت وزیران راجبش تصمیم گیری میکنه. مسیرهای دیگه هم وجود داره، یعنی میخوام بگم اگر مسیری رو یک صادر کننده برای خودش مانعی رو دید میتونه از این طریق بره. بگذاریم از این که جناب آقای توکلی، بخشی از مشکلات عامی که امروز سر راه صادرات ممکنه وجود داشته باشه ممکنه فراتر از مشکلات یک شخص باشه، اون مسائل بزرگتر است و اون رو یک صادر کننده ممکنه خودش پیگیریش نتیجه نده. اون رو باید تشکل‌های بزرگ و همچنین پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون پیگیری کنن. یعنی اگر من مشکلی دارم که این مشکل فراتر از مشکل من صادر کننده به عنوان یک صادر کننده هست، اون رو باید از طریق تشکل‌های بزرگ و پارلمان بخش خصوصی پیگیری کرد. اما مشکلات فردی صادرکننده به صورت شخصی در گمرکات، در استاندارد، در سازمان توسعه تجارت، اینها به طور خاص قابل پیگیری در همین سازمان ها هست. سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی و شاید میشه گفت حلقه واسط برای پیگیری امور صادرکننده ها میتونه بهترین مرجع برای پیگیری صادرات اشخاص باشه.
الان از نظر خود جناب عالی ما قوانینمون برای صادرات دست و پاگیر هست یا نه؟
ببینید اگه مقایسه ای بخوایم انجام بدیم بین مقررات صادرات امروز با مثلا 30 سال پیش، تا طبیعتاً قابل مقایسه نیست که تا اونجایی که شده ما برای تسهیل صادرات در واقع مقررات دست و پاگیر رو برداشتیم. یعنی سیاست‌گذار و دولت محترم همواره نظرش این بوده که بتونیم از سر راه صادرات موانع و مشکلات رو برداریم، اما طبیعتاً ممکنه ایدئال نباشه به دلیل اینکه مسائل و مشکلاتی در سطح نظام ارزی، نظام تجاری، مذاکرات تجارت بین الملل و غیره وجود داره که ممکنه بعضی از صادرکننده ها به اون انتقاد داشته باشن. اما در مقایسه با سالهای گذشته طبیعتاً سال به سال ما موانع و مشکلات صادراتی رو برداشتیم و سهل‌تر شده. من فکر می‌کنم امروز اگه شما بخواید صادرات بکنید به گمرکات مراجعه بکنید و 20 سال پیش هم شما مثلا یا 30 سال پیش هم مراجعه داشته باشید، ملاحظه می‌کنید که تا اونجایی که شده سعی شده که مقررات به نحوی تنظیم بشه که صادرکننده کارش سهل و آسان‌تر از گذشته انجام بشه و امیدواریم این شده باشه. حالا ممکنه نقدهایی باشه، ممکنه کیس‌های خاصی باشه، کالاهای خاصی باشه، موضوعات خاصی باشه که همچنان به عنوان مانع بر سر راه صادرات وجود داشته باشه، اما در مقایسه با گذشته روز به روز بهتر شده و امیدواریم در آینده هم بهتر بشه.
در مجموع خود این قوانین رو میشه بهش اشاره کرد که چه قوانینی هست که برای صادرات بیشتر؟
ببینید
مصداقی مثلا
مهمترین چیزی که هست باید کالا رو طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد. مثلا در مورد کالاهای کشاورزی ما مقررات ویژه داریم، در مورد دارو و غذا نظام خاصی رو در وزارت بهداشت طراحی شده، در مورد برخی از صنایع در وزارت صنعت و معدن و تجارت هستش. تا اونجایی که شده ما سعی کردیم قانون خاصی وجود نداشته باشه مگر اینکه استانداردهای خاصی رو و همچنین مقررات خاصی رو برای کالای خاص داشته باشیم که در وزارتخونه های مختلف طبقه بندی شده. مثلا اگه شما بخواید دارو رو صادر بکنید طبیعتاً بایستی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی بر اساس مواد اولیه که شما وارد کردید، نیازی که خود کشور داره، به شما یک مجوزی رو بده. یا فرض کنید اگر امروز در کشور ما یک کالای کشاورزی مورد نیاز جدی هست یا نه، مورد نیاز جدی هست یا نیست، اما با ارز خاصی وارد شده بخشیش یا مواد اولیه اون، طبیعتاً وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنظیم کننده بازار اون محصول این اختیار رو داره که مقررات ویژه‌ای برای صادرات اون بذاره. لذا شما وقتی میخواید صادرات بکنید بایستی رعایت بکنید یا مجوز خاصی از وزارت.
این مقررات منطبق با مقررات کشوری که باید این محصول رو بگیره دیگه وارد بکنه.
ما فعلا وقتی
نه اونو در نظر نمیگیریم، قوانین خودمون رو.
نه، ما فعلا برای اینکه از مرز ما خارج بشه مقررات خودمون رو در نظر میگیریم. طبیعتا صادرکننده مقررات اون کشور مقابل رو وارد کننده اون کالا در اون کشور در نظر میگیره. ما هم در بعضی از کشورها چون نمایندگی داریم
رایزن. اینا مگه منطبق به هم نیست؟ یعنی در راستای همدیگه نیست؟
ببینید ممکنه کالایی یا یک قسمت از مواد به کار رفته شده در یک کالایی در کشور ما مشکلی از نظر
مجاز خاص باشه.
آره در این کشور دیگه نباشه. آره یا اینکه مقررات خاصی براش سوار شده باشه. مثلا
خب اینا رو صادر کننده باید بدونه دیگه.
بله. خب ممکنه گاهی هم ندونه به مشکل بخوره. مثلا فرض کنید شما ممکنه که یه نوع کنجد خاص رو در یک شیرینی به کار ببرید. در کشور ما ممکنه که این کنجد چون محصول خودمونه یا از کشوری آوردیم که مورد اعتماد خودمونه این بحثی نداشته باشه، اما کشور مقابل وقتی میخواد وارد بشه میگن باید استانداردهای ورود رو کنترل کنم. یا مثلا در مورد پسته ما صادرات میکنیم، اما بالاخره اتحادیه اروپا نظری داره که آزمایش‌های خاصی رو باید انجام بده که مثلا فرض کنید آفلاتوکسین نداشته باشه. لذا صادرکننده باید مقررات اتحادیه اروپا رو بدونه. ما در بعضی از کشورها که رایزنی بازرگانی هم داریم سعی کردیم این اطلاعات رو کسب بکنیم و در اختیار صادرکننده ها بذاریم. در مورد کالای صنعتی هم همینطوره. یعنی فرض کنید که ممکنه بعضی از مقررات خاص وجود داشته باشه برای بعضی از کالاها که صادرات اونها احتیاج به مجوز خاصی رو از وزارت خونه ما داشته باشه. اما اینو عرض بکنم طبق قانون برنامه 4، 5 و 6 صادرات بایستی در واقع به صورت بدون موانع در همه کالاها آزاد باشه مگر موارد خاص. یعنی میخوام بگم اصل این است که صادرات کالاها آزاد هست مگر مواردی که مشخص کنیم. چون یک کیس این بود که ما بیایم بگیم نه فقط کالای خاصی رو میشه صادر کرد، خب اون خیلی محدود میکرد صادرات رو. اما قوانینی که
همینجوری بوده
مخصوصا از قانون برنامه 3 شروع شد و بعد چهارم و پنجم و الان در قانون برنامه ششم، صادرات به طور عام آزاده در همه کالاها مگر در مواردی که مشخص میکنید، مثلا عتیق جاد، یا مثلا فرض کنید اونهایی که سرمایه ما به عنوان سرمایه ملی یا ژنتیک یا اینها محسوب بشه، طبیعتاً اونا رو وزارتخونه های مسئولش میتونن راجبش محدودیت‌های رو اعمال بکنن یا عوارض خاصی رو وضع بکنن، ولی طبیعتاً باید یه طوری هم باشه که این ممنوعیت‌ها و عوارض گذاری طوری باشه که هر کسی
تسهیل کنه کار رو،
تسهیل کنه زمینگ. بله، و اینطور نباشه که هر وزارتخونه خاص این کارو بتونه اعمال کنه، یعنی اینا بیاد در یک جایی و
از اون ویژه‌ای داشته.
بله، که همینطور هم هست. لذا حالا در مورد واردات البته بس یه ذره متفاوت‌تره، چون در برنامه واردات ما با توجه به اینکه سالانه تعرفه‌ها رو تعیین می‌کنیم و یک کتابی رو به عنوان کتاب مقررات صادرات واردات می‌دیم، خب یه مقدار شاید میتونم بگم که اونجا دسترسی به منابع اطلاعاتی در این زمینه خیلی شفافتر هم هست. اما در مورد صادرات هم ما سازمان تجارت موظف هست که این اطلاعات رو در اختیار صادرکننده بذاره.
خب حالا برای شناسایی ارزش صادراتی محصولات و رصد بازارها چیکار باید؟
ببینید، فکر میکنم منظور از ارزش صادرات که امروز مطرح شده بیشتر به خاطر این است که مقرراتی طی یک سال اخیر وضع شده که صادرکننده ها بخشی از صادراتشون رو بایستی به نیما در واقع ابراز بکنن یا بخشیش رو به بانک مرکزی در واقع به عنوان کش ارائه بکنن، بخشیش هم به عنوان واردات در مقابل صادرات در واقع اعمال بکنن. خب حالا وقتی صادرکننده میخواد صادرات بکنه، براش مهم میشه که اینو چقدر میخواد ارزش بذاره که از من تعهد بگیره. وگرنه یه زمانی فرض کنید ما جوایز صادراتی میدادیم، شاید خیلی روی این حساس نبودن، میگفتن هرچند این ارزش گذاری تو گمرکات بالاتر باشه مهم نیست. بخش ارزش گذاری در گمرک ایران مستقر به عنوان یک کمیته به نام کمیته نرخ گذاری. قبلا این کمیته شاید 10-15 سال در سازمان توسعه تجارت بود. یک نرخ گذاری بر اساس نرخ‌های جهانی انجام میشه. فرض کنید در مورد مواد معدنی اصلا احتیاجی نیست من نظر بدم یا گمرک نظر بده. المی در بورس جهانی لندن مشخصه و با مراجعه به وبسایت اون مشخصه که فرض کنید قیمت هر تن نصف چنده. حالا بر اساس اون گمرکات میاد نرخ گذاری میکنه. یعنی اون نرخ جهانی رو در نظر میگیره.
اما خیلی همه محصولات که
بله بله دقیقه. در بسیاری از محصولات نرخ جهانی وجود نداره. اینها اولش در واقع اظهار متقاضی است، اظهار صادرکننده، میگه آقا من اینقدر میفروشم. اما گاهی وقتا در گمرکات وقتی میخوان این رو ببینن، میبینن که نسبت به سوابقی که در کامپیوترشون وجود داره، در سابقه وجود داره، ممکنه این خیلی پرت باشه یا حالا خیلی کم باشه یا در یه زمانی خیلی زیاد. اونجا یک کمیته وجود داره به نام کمیته نرخ‌گذاری که از دو سه وزارتخونه، یعنی از وزارتخونه ما و همچنین خود وزارت دارایی و در گمرک ایران تشکیل میشه. این متقاضی حالا چه تشکلش این تقاضا رو بده، چه خود حتی یک فرد صادرکننده تقاضاشو میده، اونجا بررسی میشه که اگر من این قندونو ساختم، الان دارم میگم اینو من دادم یک دلار، با توجه به ترکیب تولید این آیا واقعا یک دلار میارزه، و اونجا راجع به این تصمیم گرفته میشه. طی سال گذشته اتفاقا جناب آقای توکلی بحث مطرح بود که بسیار از صادرکننده میگفتن که ما نرخایی که توی گمرک داره برای ارزش گذاری ما یه ذره بالاتر از واقعیته. و من اینو بگم خدمت شما، خب ما یه زمان جوایز صادراتی میدادیم، ممکنه که اصلا خود صادرکننده یه ذره بیشتر هم اظهار کرده بوده که خب جوایزش رو بگیره. اما الان چون تعهد ارزی در میون هست، خب خیلی از صادرکننده ها
واقعیت یه چیز دیگه
میگن که آره مثلا نه این خیلی پایین تر از این. اشکالی نداره، در اون کمیته راجع به این تصمیم گیری میشه و فکر میکنم از سال گذشته تا الان گمرک ایران در اون کمیته نرخ گذاری بسیاری از نرخ ها رو تعدیل کرده و در اونجا میخوام بگم مرجع ارزش گذاری کالای صادراتی گمرک ایران هست. حتی اونجا اداره تعیین ارزش و تعرفه داریم.
چرا گمرک این کارو میکنه؟
ببینید، به خاطر اینکه گمرک ایران در واقع میتونیم بگیم که دیدبان تجارت هست در مرزها، یعنی شما وقتی که میخواید کالا رو از کشور خارج و وارد بکنید،
یکی از وظایف
دقیقاً. حالا به خاطر اینکه این عادلانه باشه، طبیعتاً بخش وزارت صنعت معدن تجارت که بخش متولی تجارت هست و متولی صنعت و معدن، از اون ور وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، اینا در اون کمیته دعوت میشن راجع به نرخی که و ارزشی که در گمرک اظهار میشه، چه حالا وارداتی چه صادراتی، اونجا میتونن تصمیم بگیرن که آیا اظهار متقاضی درست هست یا نه. ولی عرضم این است که معیار اولیه اظهار تاجر هستش که من این کالا رو انقدر وارد یا انقدر صادر کردم. ولی عرض میکنم سوابقی در گمرک وجود داره که اظهار شما رو ممکنه مورد ارزیابی قرار بده.